فصل چهارم، مبارزه بر سر قدرت. چانه‌ای که در جاده شسته بود جیب رو تکون داد و منو بیدار کرد. به ساعتم نگاه کردم، 3:30 بعد از ظهر بود. وقتی عضلات بدنم رو کشیدم اینکه خستگیم کاملا برطرف شه، درد شدیدی رو تو ناحیه پشتم احساس کردم. دیگه راه خسته کننده شده بود. پس از ترک بیسینته تمام روز رو در راه بودیم و در مسیرهای مختلف حرکت میکردیم. گویی ویل به دنبال چیزی میگشت و اونو پیدا نمیکرد. ما شب رو در مهمونخونه کوچیک روی تختاپای سفت و ناراحت گذروندیم و من که فقط کمی خوابیده بودم، پس از ادامه راه برای دومین روز متوالی آماده اعتراض کردن بودم. ببین، نگاه کردم تمام حواسش متوجه جاده بود و اونقدر جدی و مراقب بود که من تصمیم گرفتم مزاحم اون نشم. جدیت او همانند چند ساعت پیش بود که جیپ رو نگه داشته و من گفته بود که باید صحبت کنیم. او پرسیده بود یادت میاد که گفتم رسیدن به هر وسیلت زمان خاصی رو داره؟ بله. آیا باور داری که در حقیقت هر کدوم خودشون پیش میان؟ با حالتی نه چندان جدی گفتم تا حالا که اینطور بوده. ویل با حالتی جدی به من نگاه کرد. رسیدن به وسیلت سوم آسون بود. فقط باید به ویسینته میرفتیم، اما احتمالا از این پس رسیدن به سایر وسیلت ها خیلی مشکل تر خواهد بود. لحظه مکس کرد و گفت فکر میکنم باید به طرف جنوب بریم، به یک دهکده کوچیک نزدیک کویلا بامبا، به محلی به نام کویلا. جنگل بکر دیگه اونجا هست که فکر میکنم تو باید اون رو ببینی، اما این خیلی مهمه که کاملا هوشیار و مراقب باشی. رویدادهای همزمان به طور مرتب رو خواهند داد و تو باید متوجه اونها بشی. میفهمی؟ با گفتم که فکر میکنم متوجه موضوع شده باشم و گفته هاش رو به خاطر میسپارم. پس از اینکه هم صحبتهایمون تموم شد، من به خواب عمیقی فرو رفتم. حالا متاسف بودم چون اون خواب باعث درد پشتم شده بود. دوباره عضلاتم رو کشیدم و بی به من نگاه کرد. پرسیدم کجا هستیم؟ گفت هنوز در آن هستیم. دیگه از تپه‌ها اثری نبود. اطرافمون رو رشته کوه‌های بلند و پر از گیاه وحشی دسته دسته، درختان کوتاه و دهکده‌های دور افتاده فرا گرفته بودن. نفس عمیقی کشیدم. هوا خنک و رقیق بود. بیل بادگیری کتونی و قهوه‌ای رنگ از کشتر آورد و گفت بهتر اینو بپوشی، امروز بعد از ظهر این بالا سرد میشه. کمی جلوتر پس از یک پیچ تقاطع باریک دیده میشد. در یک طرف نزدیک مغازه‌ای با چارچوب سفید و یک پمپ بنزین اتومبیلی توقف کرده بود. کاپوتش بالا بود و ابزارهای تعمیر روی پارچه‌ای که گلگیر اتومبیل رو پوشونده بود قرار داشتند. وقتی از کنار اتومبیل عبور کردیم، مردی بلوند از فروشگاه بیرون اومد و نگاهی گذرا به ما کرد. به طور دقیق به اون مرد نگاه کردم و به یاد 5 سال پیش افتادم. ببین، گفتم گرچه میدونم اون نیست، اما این مرد شبیه یکی از دوستان منه که با او کار میکردم. سالها بود که در مورد او فکر نکرده بودم. متوجه شدم که ویل با دقت به من نگاه میکنه. مثلا گفته بودم که به بقایی با دقت نگاه کنیم. بیا برگردیم و ببینیم اون مرد به کمک احتیاج داره یا نه. به نظر نمیاد اهل اینجا باشه. در محلی که شونه جاده عریض بود دور زدیم. وقتی به مغازه رسیدیم، اون مرد روی موتور اتومبیل کار میکرد. این لحظه که پمپ ایستاد و شیشه رو پایین کشید، مثل اینکه مشکلی پیش اومده. مرد عینکش رو روی بینیش بالاتر زد، همون عادتی که دوست من هم داشت. پاسخ داد بله، پمپ آب خراب شده. به نظر 40 ساله میرسید. فلاغر اندام بود. انگلیسی رو خیلی رسمی و با لهجه فرانسوی صحبت میکرد. بیل به طورت پیاده شد و خودش رو منو معرفی کرد. مرد و لبخندی آشنا بر لب با من دست داد. اسم او کریس رنوا بود. گفتم به نظر فرانسوی میان. فرانسوی هستم، اما در برزیل روانشناسی تدریس میکنم. به پرو اومدم تا در مورد یک کتیبه قدیمی، یک دست نوشته که در این محل پیدا شده، اطلاعاتی کسب کنم. لحظه درنگ کردم. نمیدونستم تا چه حد میتونم به اون اطمینان کنم. سرانجام گفتم ما هم به همین دلیل اینجا هستیم. با کمال علاقه به من نگاه کرد و پرسید در مورد اون چی میتونی به من بگی؟ آیا نسخه‌ای از اون رو دیدی؟ پیش از اینکه پاسخی بدم، بیل از ساختمون بیرون اومد و در و در توری به شدت پشت سرمون بسته شد. به من گفت وقت با ما یاره، صاحب اینجا جایی برای استراحت داره، غذای گرم هم هست، بنابراین شب رو اینجا میمونی. بعدش و با حالتی امیدوارانه به رونوا نگاه کرد و گفت اگه برای شما مسئله نیست در محل استراحتتون با شما شریک میشیم. گفت نه نه، من از مصاحبه خوشم میاد. پمپ جدید تا فردا صبح اینجا نمیرسه. زمانی که او و ویر راجب مکانیک در اینکه چقدر میشه روی لند کروز رنوا حساب کرد صحبت میکردن، من به جیب تکیه دادم تا گرمای خورشید رو احساس کنم و به خاطرات دلپذیر دوستی فکر کنم که رنوا یاد او رو در ذهن من زنده کرده بود. دوستم چشمانی درشت داشت و مثل رنوا بسیار کنجکاو بود. اون مردی اهل مطالعه بود. مسائل مورد علاقش رو تقریبا به خاطر می آوردم، اما گذشت زمان خاطره‌های منو کم رنگ کرده بود. بین در حالی که به پشت من می‌زد گفت بیا وسایلمون رو به محل چادر زدن ببریم. با حواس پرتی گفتم آه بسیار خوب. در عقب رو باز کرد و چادر و کیسه‌های خواب رو بیرون آورد و به دست من داد. سپس کیفی پارچه‌ای پر از لباس‌های اضافی رو بیرون کشید. رنو اتومبیل خودش رو قفل کرد و ما از کنار مغازه گذشتیم و از پله ها پایین رفتیم. شیبه کوه در قسمت پشت ساختمون تندتر می شد و ما برای گذشتن از راهی باریک باید به سمت چپ منحرف می شدیم. پس از طی 20 یا 30 یارد صدای آب رو شنیدیم و نهری دیدیم که از میان صخره ها به سمت پایین جریان داشت. هوا خنک‌تر شده بود و من می تونستم عطر تند نعنا رو حس کنم. درست روبروی ما زمین مسطح می شد و آب در خورشه‌ای به قدر 25 فوت جمع شده بود. یک نفر اون محل رو تمیز کرده و جایی رو برای درست کردن آتش از سنگ ساخته بود. چوب هم در کنار درختی در همون نزدیکی گذاشته شده بود. ویل گفت خوبه و مشغول باز کردن چادر بزرگ چهار نفری خود شد. رنوا چادر کوچکتر خودش رو در طرف راست چادر ویل باز کرد. رنوا پرسید تو و ویل محقق هستین؟ ویل چادر رو دفاع کرده و برای با خبر شدن از وضعیت شام رفته بود. گفتم ویلسون راه نماست، من در حال حاضر کار زیادی انجام نمیدم. رنوا با گیجی به من نگاه کرد. لبخند زدم و گفتم آیا تا به حال موفق شدی قسمت از کسی برو ببینی؟ چونه پر اومد و گفت بصورت اول و دوم رو دیدم و بوکسا چیزی رو به تو بگم. فکر میکنم همه چیز همونطور که کسی به گفتی اتفاق میافته. ما در حال تغییر دادن جهانبینی خودمون هستیم. من میتونم این مسئله رو با علم روانشناسی توضیح بدم. منظورش چیه؟ آهی کشید و گفت رشته من بررسی کشمکش هاست. میخوام ببینم چرا افراد بشر این همه با خشونت رفتار میکنن. ما همیشه فکر میکردیم این خشونت ناشی از فشاریه که بشر برای تسلط و حاکمیت بر دیگری احساس میکنه، اما اخیراً این پدیده رو به طور عمیق و از دیدگاه خودآگاهی فرد بررسی کردیم. ما درباره این مسئله بودیم که چه رخ دادی در درون بشر اون رو وادار میکنه تا خواهان تسلط بر دیگری باشه و به این نتیجه رسیدیم که وقتی شخصی به طرف شخص دیگه میره و با اون گفتگو میکنه، واقعی که میلیون ها بار در زندگی ما رخ میده دو حالت به وجود میاد و شخص بر پایه اون چه در این فعالیت متقابل رخ میده احساس قدرت یا ضعف میکنه. من با سردرگمی به اون نگاه کردم. اونی از این که ناگهان چنین سخنرانی در مورد این مسئله کرده بود تا حدی دستپاچه به نظر میرسید. وی افسود به این دلیل ما انسان ها همیشه سعی میکنیم راه حلی ماهرانه در نظر بگیریم و بدون توجه به ویژگی‌های موقعیت یا موضوع مورد بحث خودمون رو برای گفتن چیزی آماده میکنیم تا گفتگو رو به نفع خود خاتمه بدیم. هر کدوم از ما در جستجوی راهی برای تسلط بر دیگری و باقی ماندن در موضع قدرت هستیم. اگر موفق بشیم یا دیدگاه ما حاکم بشه، به جای احساس ضعف احساس قدرت میکنیم و یک تقویت روانی رو احساس میکنیم. به عبارت دیگه ما انسان ها نه تنها به خاطر دستیابی به یک هدف ملموس در جهان خارج، بلکه به خاطر دریافت نیرویی که از لحاظ روانی در ما پدیدار میشه همواره در پی تسلط و غلبه بر دیگری هستیم و به این علتی که شاهد این همه منازعه غیر منطقی در میان افراد یا در سطح ملل جهان هستیم. دیدگاه کلی در رشته من بر اینه که کم کم همه از این موضوع آگاه میشن. ما انسان ها تشخیص میدیم که تا چه حد دیگری رو تحت نفوذ خود درآورده ایم و در نتیجه انگیزه های خود را مورد ارزیابی مجدد قرار میدیم. ما در جستجوی راهی دیگر برای مقابله به مثل هستیم. فکر میکنم این ارزیابی مجدد قسمتی از جهانبینی جدیدیه که کتیبه راجع به اون صحبت کرده. یه به طرف ما آمد و گفتگومون قطع شد و گفت شام را آماده کردن. ما با عجله برگشتیم و به طبقه سیجین ساختمون یعنی محل اقامت خانواده رفتیم. از اتاق نشیمن عبور کردیم و وارد اتاق ناهارخوری شدیم. روی میز خوراک گوشت داغ، سبزیجات و سالاد قرار داشت. صابخونه در حالی که صندلی‌ها رو عقب می‌کشید و با عجله این طرف و اون طرف می‌رفت، به انگلیسی می‌گفت: بنشینید، بنشینید. پشت سر اون یک زن مسن که ظاهراً همسر اون بود و یک دختر جوان که حدود 15 سال داشت ایستاده بودند. این در حال نشستن دستش به چنگالی خورد و چنگال با سر و صدا به زمین افتاد. مرد به همسرش نگاه کرد و او هم با خشونت به دختر جوان که برای آوردن چنگالی دیگر از جایش تکان نخورد چی بگفت. دختر به سرعت به اتاق دیگر رفت و با یک چنگال برگشت و اون رو با تردید به دیگر داد. دولا شده بود و دستاش کمی می‌لرزید. از کنار میز چشمم به هنوا افتاد. صاحب خونه در حالی که یکی از بشقاب ها رو به من میداد گفت روشه جان بیر برای نوا در حین غذا خوردن با حالتی دوستانه راجع به زندگی تحقیقاتی و مسائل موجود در کار سرجیز و انتشارات صحبت میکردن. صاحب خونه از اتاق بیرون رفته اما همسرش در آستانه در ایستاده بود. زمانی که همسر صاحب خونه و دخترش مشغول پذیرایی کردن با کلوچه مخصوص بودن آرنج دختر جوان به لیوان من خورد و آب روی میز ریخت. زن با عصبانیت جلو اومد و به زبان اسپانیولی بر سر دختر فریاد کشید و اون رو به کناری کل داد و در حالی که آب رو خوش میکرد گفت خیلی متاسفم، این دختر خیلی بی‌دست و پا. دختر عصبانی شد و در همون لحظه که مرد صاحب خونه وارد اتاق شد بقیه کلوچه ها رو جلوی زن انداخت و تکه های ظرف شکسته و کلوچه ها روی میز پخش شدن. پیرمرد فریادی بر سر دختر کشید و او از اتاق بیرون دوید. مرد پیر با عجله به طرف میز آمد و گفت متاسفم. پاسخ دادم مسئله نیست، اینقدر به او بدرفتاری نکنید. بیل برخواست و صورت حساب رو پرداخت کرد. خیلی زود از اونجا بیرون اومدید. رنوا ساکت بود اما وقتی از در خارج شدیم و از پله‌ها پایین اومدیم شروع به صحبت کردن نمود. به من نگاه کرد و پرسید اون دختر رو دیدی؟ یک نمونه بارز از خشونت روانی. این زمانی است که نیاز بشر به تسلط بر دیگران به حد نهایی خودش میرسه. پیرمرد و پیرزن اون دختر رو کاملا تحت سلطه خود داشتن. متوجه رفتار مضطربانه و حقیرانه او شدی؟ گفتم بله، اما به نظر میرسید که دیگه خسته شده. دقیقا، ولی پدر مادرش دفتردار نیستن. او به نظر خودش راهی جز پرخاشگری نداره. این تنها راهیه که اون میتونه تا حدی کنترل خودش رو به دست بگیره. متاسفانه وقتی اون بزرگ بشه به خاطر این ضربه روحی فکر میکنه که با همین شدت باید بر دیگران حاکمیت کنه. این خصوصیت در او به طور عمیق ریشه داره و مثل پدر و مادرش حس سلطه طلبی رو در اون به وجود میاره، به خصوص زمانی که او با افراد آسیب پذیری مثل کودکان مواجه میشه. در حقیقت به طور قطع این ضربه روحی پیش از این بر پدر و مادر او هم وارد شده. اونها خواهان تسلط بر دیگران هستند چرا که پدر و مادرشون با اونها چنین رفتاری داشتند و به این ترتیب خشونت روانی از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. ناگهان رنوا ایستاد. باید کیسه خوابم رو از اتومبیل بیارم، خیلی زود برمیگردم. من موافقت کردم و به اتفاق بیل راهمون رو به سوی محل چادرها ادامه دادیم. بیل گفت تو رنوا خیلی حرف زدین. گفتم بله همینطوره. لبخند زد. در حقیقت رنوا بیشتر صحبت میکنه، تو گوش میکنی و به سوالات بی دفعه اون پاسخ میدی، اما خودت حرف زیادی نمیزنی. با لحنی تدافعی پاسخ دادم صحبتهایی برای من خیلی جالبه. بیل بدون توجه به لحن صحبت من گفت انرژی رو که بین اعضای اون خانواده حرکت میکرد دیدی؟ اون مرد و زن انرژی اون بچه رو به طرف خود میکشیدن تا زمانی که تقریبا تمامی اون رو از آنه خود کردن. من فراموش کردم به جریان انرژی نگاه کنم. خب فکر نمی‌کنی رنوا دوست داره انرژی رو ببینه؟ در مورد نخستین باری که به او برخوردیم چی فکر می‌کنی؟ نمی‌دونم. فکر نمی‌کنی معنایی در بردار؟ ما در جاده حرکت می‌کردیم و تو متوجه کسی شدی که دوستی قدیمی رو به خاطر آورد. هنگامی که ما اون رو دیدیم فهمیدیم که او هم به دنبال کسی بود. آیا این چیزی جز رویدادهای همزمانه؟ نه. شاید تو اون رو ملاقات کردی تا اطلاعاتی از او کسب کنی، تا به سفرت در اینجا ادامه بدی، و این امکان وجود نداره که تو هم بتونی اطلاعاتی رو در اختیار اون بذاری؟ چرا فکر میکنم همینطوره؟ به نظر تو باید به اون چی بگم؟ بیل دوباره با همون صمیمیت همیشگی خودش به من نگاه کرد. حقیقت رو بگو. پیش از اینکه من چیز دیگه بگم رنوا به سرعت به طرف ما پایین اومد و گفت یک چراغ قوه آوردم، شاید لازم بشه. در همون زمان برای نخستین بار متوجه شفق شدم و به سمت غرب نگاه کردم. خورشید تقریبا غروب کرده بود اما آسمان هنوز به رنگ نارنجی روشن بود. چند تکه ابر به رنگ قرمز تیره در آسمان دیده می شد. لحظه ای احساس کردم حالی از نور سفید رنگ در اطراف گیاهان پیش رویم می بینم. اما این تصور از بین رفت. گفتم غروب قشنگیه، اما متوجه شدم که وید به چادرش رفته و رنوا در حال درآوردن کیسه خوابشه. رنوا بدون این که به من نگاه کنه با پریشانی گفت همینطوره. من به طرف اون رفتم، به من نگاه کرد و گفت نشد از تو بپرسم که کدوم یک از بصیرت ها رو دیدی؟ پاسخ دادم بصیرت اول و دوم رو برام توضیح دادم، اما ما دو روز گذشته رو در اقامتگاه ویسینته نزدیک ساتیپو گذروندیم و در اونجا یکی از کسایی که در این زمینه تحقیق میکرد نسخه از بصیرت سوم رو به من داد. خیلی جالبه. چشماش برق زد. الان همراه توه؟ بله. میخوای نگاهی بهش بندازی؟ رنو از فرصت استفاده کرد و نسخه رو به چادرش برد تا بخوابه، تا بخونه. من چند تا روزنامه کهنه و کبریت پیدا کردم و آتیش درست کردم. پس از اینکه آتیش بپا شد بیل از چادرش بیرون خزید. پرسید رنو کجاست؟ ترجمه ای که سارا به من داد میخونه. بیل اومد و روی کنده صاف درختی که یک نفر کنار محل آتیش گذاشته بود نشست. پیش بیل رفتم. تاریکی همه را گرفته بود و جز شبح تاریکی از درختان سمت چپ ما، سوسوی چراغ‌های پمپ بنزین پشت سر و نور ضعیفی در چادر رنوا چیزی دیده نمی‌شد. جنگل پر از صداهای شبانه بود که من بعضی از اونها رو تاکنون نشنیده بودم. پس از حدود نیم ساعت رنوا در حالی که چراغ قوه دستش بود از چادر خارج شد. نزد من اومد و طرف چپ من نشست. بیل مشغول خمیازه کشیدن بود. گفت این بصیرت شگفت‌آور است. به راستی کسی در آنجا میتونه این حوزه‌های انرژی رو ببینه؟ من به طور خلاصه تجربه‌های خود رو در این زمینه توضیح دادم. از رسیدنمون به اون محل و اینکه به جایی رفتیم که من خود نیز حوزه‌های انرژی رو دیدم. لحظه ساکت بود. سپس پرسید به راستی در این آزمایش اونها انرژی خودشون رو به گیاهان انتقال میدادن و رشد اونها رو تحت تأثیر قرار میدادن؟ بله، این مسئله توانایی گیاهان در جذب مواد غذایی رو هم تحت تأثیر قرار میداد. تقریبا با خودش گفت اما بصیرت اصلی معنای گسترده تری داره. بصیرت سوم بیان میکنه که جهان به طور کلی از این انرژی ساخته شده است. شاید ما بتونیم نه فقط گیاهان بلکه سایر چیزها رو هم فقط به وسیله بخشی از انرژی خود که قابل اداره تحت تاثیر قرار بدید. لحظه مکس کرد و گفت خواستم بدونم چطور ما به وسیله انرژی خود بر دیگران اثر میگذاریم. این به من نگاه کرد و لبخند زد. گفتم هرچی رو که دیدم برای تو میگم. من شاهد مباحثه ای بودم. جریان انرژی اون دو بسیار عجیب بود. رنوا بار دیگر عینکش رو بالا زد و گفت دربارش توضیح بده. در این هنگام ویل ایستاد و گفت فکر میکنم بهتر باشه به چادر برم. روز خسته کننده بود. هر دو به ویل شب بخیر گفتیم و او به چادرش رفت. سپس من به بهترین روشی که میتونستم صحبتهای سارا و اون دانشمند رو با تاکید بر روی فعالیت حوزه‌های انرژی اون دو بیان کردم. رنوا گفت یه دقیقه صبر کن. تو دیدی که انرژی بین اون دو کشیده میشد؟ یعنی اونها سعی کردن توی مباحثه بر دیگری پیروز بشن؟ بله همینطوره. چند لحظه به فکر فرو رفت. ما باید این مسئله رو کاملا تجزیه و تحلیل کنیم. دو نفر بر سر این که چه کسی نظر درستی داره بحث میکنن. هر کدوم سعی میکنن حتی با از بین بردن اعتماد و توهین آشکار به فرد مقابل بر او غلبه کنن. ناگهان سر رو بلند کرد. بله اینا همه معنی داره. منظورت چیه؟ اگه ما بتونیم به طور اصولی جابجایی انرژی رو مشاهده کنیم میفهمیم که هنگام رقابت مباحثه و آزار یکدیگر چه چیزی رو دریافت میکنیم. وقتی بر دیگران غلبه میکنیم انرژی اونا رو به سوی خود میکشونیم. از انرژی دیگران بهره‌مند میشیم و این انرژی محرک ما. ببین من باید یاد بگیرم که چطور میتوان این حوزه های انرژی رو دید. اقامت های ویسینته کجاست و چطور میتونم با اونجا برم؟ من محل اقامتگاه رو گفتم اما از او خواستم که راه درست رو از ویل بپرسه. با حالتی مصمم گفت بله فردا این کار رو میکنم. الان باید بخوابم. باید هرچه زودتر از اینجا برم. شب بخیر گفت و داخل چادر رفت و من رو با صداهای شبانه جنگل و طرق و طرق آتش تنها گذاشت. زمانی که بیدار شدم ویل از چادرش بیرون اومده بود. بوی خوب سوپ جو به مشام میرسید. از کیسه خواب بیرون اومدم و درز چادر به بیرون نگاه کردم. ویل تابه رو روی آتیش گرفته بود. رنوا رو نمیدیدم. حتی چادرش هم اونجا نبود. از چادر بیرون خزدم و کنار آتیش رفتم. پرسیدم رنوا کجاست؟ وسایلش رو جمع کرده. الان هم اون بالا روی اتومبیلش کار میکنه تا خودش رو آماده کنه و به محض رسیدن قدر مورد احتیاجش اینجا رو ترک کنه. این کاسه سوپ به من داد و روی یک کنده درخت نشستیم و مشغول خوردن شدیم. ویل پرسید صحبت دیشب خیلی طول کشید؟ نه چندان. من هرچی میتونستم به اون گفتم. همون زمان صدای رنوا رو که با عجله از سلاح پایین میومد شنیدیم. من آمادم. باید خدافظی کنم. پس از چند دقیقه صحبت رنوا برگشت از پله‌ها بالا رفت و اونجا رو ترک کرد. من و ویل در حمام صاحب پمپ بنزین دوش گرفتیم، اصلاح کردیم، سپس وسایلمون رو جمع‌آوری نمودیم، بنزین زدیم و به طرف شمال به راه افتادیم. تا کیولا چقدر راهه؟ اگه خوش اقبال باشیم تا پیش از تاریک شدن هوا به اونجا می‌رسیم. سپس اضافه کرد خب از رنوا چی یاد گرفتی؟ با دقت به ویل نگاه کردم مثل اینکه منتظر پاسخ خاصی بود. گفتم نمیدونم. رنوا چه عقیده‌ای در ذهنت به جا گذاشت؟ همه افراد بشر حتی اگه خودشون آگاه نباشن میل به تسلط و غلبه بر دیگری دارن. ما میخواییم که انرژی موجود بین افراد رو تفاوت کنیم. این امر روی ما اثر مطلوب داره و باعث میشه که احساس خوبی داشته باشیم. این مستقیم به جاده نگاه میکرد مثل اینکه ناگهان فکرش به موضوع دیگه معطوف شده بود. پرسیدم چرا سوال میکنی؟ این بسرات چهارمه؟ به من نگاه کرد. دقیقا نه. تو جریان انرژی بین افراد رو دیدی اما مطمئن نیستم بدونی زمانی که در مورد خودت اتفاق بیفته چه احساسی خواهی داشت. در حالی که عصبانی شده بودم گفتم خب به من بگو چه اثری داره. تو همیشه منو متهم میکنی که حرف نمیزنم. اطلاعات گرفتن از تو مثل کشیدن دندونه. چند روزی که سعی میکنم اطلاعاتی راجع به تجربه های گذشته در مورد کدیرو به دست بیارم ولی تو منو دست به سر میکنی. خندید و در حالی که لبخندی بر لب داشت گفت ما یه قراری با هم گذاشتیم، یادت میاد؟ من برای رازداری دلایلی دارم. یکی از بکدرها در مورد چگونگی تعبیر وقایع زندگی گذشته یک فرده. این مرحله ایه که تو میفهمی چه کسی هستی و به چه منظور به این دنیا قدم گذاشتی. من میخوام صبر کنم تا به این بصیرت برسیم، سپس در مورد گذشته خودم برای تو توضیح بدم. موافقی؟ من ماجراجویانه لبخند زدم و گفتم بسیار خوب. بقیه صبح رو در سکوت گذروندیم. آسمان آبی و هوا آفتابی بود. همچنان که از گردنه های کوه بالا می رفتیم، ابرهای متراکم جلوی راه ما قرار می گرفتن و سطح شیشه جلوی اتومبیل رو مرصوص می کردن. نزدیک ظهر ما در اون بلندی در نقطه‌ای که چشم‌انداز بسیار زیبایی از کوهستان و دره های شرق داشت ایستادیم. این پرسید گرسنه ای؟ با سر پاسخ مثبت دادم و او دو ساندویچ رو که به دقت کشیده شده بودند از کیفی که روی صندلی عقب قرار داشت بیرون آورد. پس از اینکه یکی از اونها رو به من داد پرسید نظرت راجع به اینجا چیه؟ قشنگه؟ او به آرامی لبخند زد و چشمانش رو به من دید، طوری که احساس کردم حوزه انرژی منو می‌بینه. پرسیدم چی کار می‌کنی؟ فقط نگاه می‌کنم. بلندی‌های کوهستان از معدود جاهاییه که انرژی رو در هر کس که اونجا بنشینه به وجود میاره. به نظر میرسه که تو نسبت به این محل دلبستگی خاصی داری. من در مورد دهکده پدر بزرگم و کوهستان مشرف به دریاچه توضیح دادم و اینکه این مناظر چطور احساس آگاهی و پر انرژی بودن رو درست در همون روزی که شارلین آمده بود در من به وجود آوردن. شاید بزرگ شدن در اون محل تو رو برای حضور در این مکان آماده تر کرده. میخواستم راجع به انرژی که کوه‌ها ایجاد میکنن سوال کنم که اون گفت وقتی که جنگل بیگ در کوهستان وجود داشته باشه انرژی هم بیشتر میشه. جنگل بیگی که ما به طرفش میریم در کوهستانه؟ نگاه کن خودت میبینی. او به سمت شرق اشاره کرد. چندین مایل جلوتر دو رشته کوه دیده میشد که مایل ها به موازات هم کشیده شده بودن، سپس به هم رسیده و شکل وی درست میکردن. در فضای میانی دو رشته کوه جایی که به هم میرسیدن شیب کوه بسیار تند شده و قله سختهی رو به وجود آورده بود. به نظر میرسید اون قله کمی بالاتر از کوهی بود که ما بالای اون بودیم و کوهبایه های اطرافش نیز سرسبزتر به نظر می رسید، گویی از انبوه شاخ و برگ پوشیده شده بود. اون منطقه سبز رو میگی؟ بله، مثل زیستینتر اما جذابتر و بسیار استثنایی. چرا استثنایی؟ چون رسیدن به یکی دیگر از بصیرت ها رو آسون می کنه. چطور؟ اتومبیل رو روشن کرد و وارد جاده شد. شرط می بندم که خودت متوجه می شید. ساعتی هیچ کدوم حرف نزدی. کم کم خوابم برد. مدتی بعد ویل بازوی منو تکون داد. بیدار شد، داریم به کیولا میرسیم. روی صندلی قد راست کردم. روبروی ما جایی که دو جاده به هم میرسیدن دره‌ای بود که شهر کوچکی در اون قرار داشت. رشته کوههایی که دیده بودیم در دو طرف شهر قرار داشتن. درختان روی کوه به بزرگی درختان ویسینته بودن و رنگ سبز خاصی داشتن. پیش از این که به اینجا بریم میخوام چیزی بهت بگم. با وجود انرژی جنگل این شهر عقب مانده تر از جاهای دیگه پرست. اینجا شهریه که به محل کسب اطلاعات در مورد کتیبه معروف شده. آخرین باری که اینجا بودم شهر پر از اشخاص طماع و آزمندی بود که نه انرژی رو احساس میکردن و نه بصیرتها رو میفهمیدن. اونها فقط به دنبال پول و شهرتی بودن که با کشف بصیرت نهم به دست میآورند. به شهر میان دره نگاه کردم. چهار یا پنج خیابان کوچه داشت. ساختمان‌های بزرگ در دو طرف خیابان اصلی قرار داشتند که به مرکز شهر منتهی می‌شد. اما در سایر خیابان‌ها که کمی از کوچه بزرگتر بودند، فقط خانه‌های کوچک وجود داشتند. در تقاطع خیابان‌ها چند اتومبیل و کامیون از دور خارج شده، متوقف شده بودند. چرا اینقدر اینجا شلوغه؟ لبخند جسورانه ای زد و گفت این آخرین جاییه که پیش از رفتن به عمق کوهستان میتونن بنزین و دیگه لوازم رو تهیه کنن. جیپ رو روشن کرد و با آهستگی در شهر شروع به راندن کرد. سپس در مقابل یکی از ساختمان‌های بزرگ ایستاد. من اسپانیولی بلد نبودم، اما از چیزهایی که در ویترین بود حدس زدم که بقالی و ابزار فروشیه. بیل گفت چند لحظه منتظر باش، میخوام چیزهایی بخرم. موافقت کردم و بیل درون مغازه رفت. وقتی به اطراف نگاه میکردم کامیونی رو دیدم که کنار خیابون توقف کرد و عده زیادی پیاده شدن. یکی از اونها زنی مشکی بود که یک ژاکت کهنه به تن داشت. در کمال تعجب دیدم که ماری جوریه. او و مردی جوان که حدود 20 سال داشت از خیابان رد شدند و از مقابل من عبور کردند. سرعت پیاده شدم و فریاد زدم ماری جوری. ایستاد و به اطراف نگاه کرد. منو دید و لبخند زد. سلام. وقتی میخواست به طرف من بیاد مرد جوان بازی او رو گرفت. با آهستگی و در حالی که سعی میکرد من چیزی نشنوم گفت رابرت. رابرت گفت که نباید با کسی صحبت کنی. اشکالی نداره، من این مرد رو میشناسم، تو به مغازه برو. جوان شکاکانه به من نگاه کرد، سپس برگشت داخل مغازه شد. در حالی که با تنه با تته پته حرف میزدم سعی کردم اون چه در باقها اتفاق افتاده بود توضیح بدم. او خندید و گفت که سارا همه چیز رو براش تعریف کرده. میخواست چیزی بگه که بیل با دست پا به طرف ما آمد. اونا رو به هم معرفی کردم و همونطور که بیل وسایی رو که خریده بود در قسمت عقب چیز میساش با هم صحبت میکردیم. بیل گفت پیشنهاد میکنم بریم و چیزی بخوریم. من به جایی که به نظر کافه کوچیک بود نگاه کردم و گفتم به نظر من که فکر خوبیه. مارجوری گفت مطمئن نیستم، من باید زودتر اینجا رو ترک کنم، در حال سفر هستم. پرسیدم کجا میری؟ برمیگردم و چند مایل به طرف غرب میرم. من اومدم گروهی رو که روی کتیبه مطالعه میکنن ملاقات کنم. بیل گفت ما میتونیم تو رو پس از شام برگردونیم. خب اگه اینطور باشه موافقم. بیل به من نگاه کرد و گفت من باید چیز دیگری هم بخرم، شما برید و غذاتون رو سفارش بدید، من هم به شما ملحق خواهم شد. چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه. ما موافقت کردیم و ایستادیم تا چند کامیون رد شد. بیل به طرف جنوب خیابون رفت. در همین زمان مردی که همراه ماری جوری بود از مغازه خارج شد و دوباره سر راه ما قرار گرفت. بازی رو گرفت و گفت کجا میریم؟ این آقا دوست منه، میریم چیزی بخوریم و خودش منو برمیگردونه. ببین تو نمیتونی به همه اعتماد کنی، میدونی که رابرت موافق نیست. مسئله ای نیست، از تو میخوام همین الان با من بیاد. من بازی رو گرفتم تا ماری جوری رو رها کنه و گفتم شنیدی که به تو چی گفت؟ جوان چند قدم عقب رفت و من نگاه کرد. ناگهان به نظرم رسید که ترسیده است. برگشت و داخل مغازه شد. گفتم بریم. از عرض خیابون رد شدیم و به طرف اون رستوران کوچیک رفتیم. ناهارخوری فقط اتاقی بود با 8 میز و بوی پیه و دود سیگار به مشام رسید. یه میز خالی در طرف چپ به چشم می‌خورد. وقتی به طرف میز می‌رفتیم لحظه‌ای همه سرشون رو بلند کردن تا به من نگاه کنن، سپس دوباره مشغول خوردن شدن. خدمتکار رستوران فقط اسپانیولی صحبت میکرد. آنجوری که به این زبان آشنایی کامل داشت برای هر دو اون غذا سفارش داد. سپس صمیمانه به من چشم دوخت. به روش لبخند زدم. اون که همراه تو بود کیه؟ کنی. نمیدونم چرا اینطور رفتار میکنه. از کمکت متشکرم. اون مستقیم به من نگاه میکرد. این حرف رو باعث تعجب من شد. پرسیدم چطور به این گروه ملحق شدی؟ رابرت جنسن باستان شناسه. او گروهی تشکیل داده که در مورد کتیبه مطالعه می کنن و در پی یافتن بصیرت نهم هستن. او چند هفته پیش به ویسینته اومد و چند روز پیش من در ویسینته نوعی وابستگی پیدا کرده بودم که می خواستم از اون فرار کنم. بعد رابرت رو دیدم، شخصیت جذابی داشت و کارش هم به نظرم جالب بود. او منو قانع کرد که تحقیقات ما در باغ‌ها با یافتن بصیرت نهم ارزشمندتر میشه و او سعی میکنه که این بصیرت رو پیدا کنه.